الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. الله خطبه منافقین رو بحث کنیم. خود خطبه تا حدی و حول بحث منافقین در روایات در حد دیگری این مسئله رو روشن میکنه که اصلا جامعه اسلامی به ایمان نمیرسد اگر که منافقین رو نشناسد. عمق مسئله رو انشاءالله آرام آرام خود حضرت روشن می فرما، ولی حساسیت مسئله باید خیلی مهم باشه. اولا اینکه این خطر هست که مؤمنین اگه مواظب نباشن آرام آرام رذیله نفاق در قلبشون رسوخ کنه، یعنی خود طرف این خطر منافق شدن براش هست. خب این سوال پیش میاد که چه کار آدم بکنه که منافق نشه. دوم این که خطر این که منافق رو نشناسه و ایمانش از منافق بگیره خیلی زیاد است، خیلی زیاد. من دلم میخواد این عرضی که حالا میکنم دیگه تکرار نشد، ولی این ستون بحث بشه تا آخر این خطبه. ببینید، شما یه آدم مؤمن متدین دو تا مسئله همیشه داره. یکی این که خودش رو کم میدونه، یعنی اون چه که کرده است رو ادعاشو نداره، خودشو کم میدونه. ثانیا اون چه که نکردست رو مطرح میکنه که آقا ما این کار رو نکردیم، خبرها نیست. اون چه را هم که انجام داده است خیلی کم، یه جوری میگه که شما اصلا تصور دونی میشه که اصلا اینشون زورکی مسلمون است. باید هم تو باشه مومن الا اونجا که مسئولیت خاص داره که اونم خیلی کمه، عموماً اون چه انجام میده ده نمیکرد، باید هم تو باشه. و صفاتی هم که انجام نداده است یا نداره ده خیلی علنی میگه. خب پس عملاً مؤمنین در ارتباط اولیه چنگی به دل نمیزنن، اصلا نمیزنن خودشون روشن بشن برای بقیه الا اون هوشیاریایی که اهلش دارن. این اصل روایت که قدسی میفرماد، روایت قدسی اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم احدا، یعنی اونایی که خیلی دیگه به ما یزدیکن هیچکی نمیشناسدش. حالا هم تو بیاین پا. پس بالاخره مؤمنا به این دو دلیل شناخته نمیشه، سعیم بر این است که شناخته نشه. نمیخوام بگم اون راه ملامت یه کار تا اونجا بره که وارونم باشن، یعنی نعل وارونه بزنن. ملامت یه کار تا اونجا حتی بردن که حتی اومدن و واقعیت خودشونم عکس نشون دادن. ما اونا نداریم، رو هم رفته ما اونا نداریم، اما اینا که داریم که مؤمن نمیذاره شناخته بشه. حالا میگم عکسش، خوب التفات بفرما. منافق چی؟ اون چه کردست را خیلی بزرگ نشونه شما میده، اون چه را هم که نکرده میگه کردم. حالا من از شما سوال دارم، در ارتباط اولیه کدوم برای شما مومن میزنم؟ حتما منافق. حالا دلم میخواد هنوز مطلب رو ول نکنین. حالا خطر این که دیندون از منافق بگیرین بیشتر از یه از مومن. منافق اگه محصه عرفان باشه هم عرف، یه عارف واقعی بیچاره هرچی بگم آقا شما میگه آقا هیچ خبری نیست. عارف که عارفه که میگه عارف نیست. منافق که عارف نیست میگه عارفه. حالا شما میخواین دنبال عارف برین، حتما دنبال کی میرین؟ خیلی دلم میخوای مسئله روشن بشه. هی بحثا میتازم نگذارید من یه بحثا محکم کنم برم سر بحث دیگه، وگرنه این مسئله که هر چه ما اسلام رو از دست دادیم صدر اسلام مگه جز همین بود؟ یعنی ملت اسلام اسلامشون از علی و ابی طالب گرفتن از یا منافق. عمق مسئله روشن بشه، یعنی ما خیلی سرمون به خطر است. سر مذهبیا خدا میدونه به خطر است، سر مردم عادی که دیگه اثر نمیدونم امید هست یا نیست. حالا از خود امیرالمومنین استفاده میکنم، حضرت به فرمان بردن اسلام. اینه که ما اول این مقدمه را خوب بگیم که پس شما احتمال این که اسلام دونا از منافق بگیرید و منتفی ندارید. دوباره تأکید میکنم، چون منافق وقتی که بحث عرفان است از همه عارف تره. چرا؟ چون یه عارف به اون چه رسیده است میگه، منافق میره هرچی قش حرف قشنگ هست تو هرچی کتابی برمیداره میگه. کدوم آدم را جذب میکنه؟ یه عارف نمیتونه که با قلبش جفا کنه، که قلبش اون چیزی که تصدیق نکرده است. حالا هر کی میخواد گفته باشه این نمیتونه بگه. ولی منافق وقتی باب عرفان باز است، که دور دور عرفان است، ببینید چه قوقایی به پا میکنه. خیلی وحشتناک مثلا. این پس یه نکته. نکته دوم اینجا بود. حالا اگه دینتون رو از منافق بگیرید دیندارتر میشید یا بیدین میشید؟ دومیش التفات بفرد. یعنی منافق خودش مسئله است یا خدا و اسلام مسئله است براش؟ مسلم خودش. هر چی هم قایم کنه، اگه شما نفهمیدین این منافقه ولی دیندارش دیدید، حالا ناخودآگاه محوریت خودش تو دل تعلیماتی که به شما میده به شما القا میشه یا نمیشه؟ وقت عملا دین عبودی نتیجه این مدت دینداری شما میشه یا قبله یا خودتون قبله خودتون میشه. اگه این دوم میشم التفات بفرمان، ضرری که منافق به شما میزنه و اگه نشناسین که عرض کردم بسیار سخت شناختنش، دین دون از دست میره به اسم دین داری. و این دومیشه شما کم سراغ داری؟ ما خیلی سراغ داریم. امام رحمت الله علیه در آخرین پیامشون بود، یعنی در اسفند ماه 58، در واقع پیام آخریشون بود، اون پیام اول فروردین 58، اسفند 57 کردن 62، اسفند 67 پیام اصلیشون تحت عنوان منشور بیداری بود. تو اون پیام خیلی عالی بود، فرمودن دشمن در آستین مارها می پروراند در حوزه ها. آیات الله و عزیز نباید با هم متحد شوند در شناخت اینا. امام خوب فهموندن به ما که جریان نفاق جریانی است که میاد دین به شما تعلیم میده. ولی التفات بفرمان، شما اگه بفهمین منافقه که دیگه تمام از کار الحمدلله. ولی عرض کردم به این راحتی نمیشه فهمید. وقت اگه نفهمیم چی میشه؟ دینمونو از منافق گرفتیم. منافق دلش برای اسلام و عبودیت میسوزه یا نمیسوزه؟ خب نمیسوزه. بعد میبینید شما انگار مسلمونی رو از این گرفتین اما نیست، یه جورید، ندارید اون نشاط را، نمیدونید چی کار کنید. میبینید فقط انگار اون چه که سراغ دارید از دینداری نیست، اینم از همه دیندارتره. اینجا آدم خیلی گیر میکنه. این که میگه ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست، این حرفش بیش از ایناست، بیش از ایناست. من رو دومیش برای ما میترسم که یه خدایی نکرده دین دونه از منافق میگیری و منافقم از همه دیندار دیندارتر است. ظاهر خود نمیدونید. حالا چه هنری میخواد اینجا که آدم صادقانه با خدا کنار بیاد، روشن روشن راه خدا را ببینید. این دنگ و فنگایی که منافقا را میندازند و ما را گول میزنند و بشناسه. به نظر من اون طرفش هم راه خیلی روشن است. اگه آدم یه خورده صادقانه بره جلو، خدا اینقدر راه روشن گذاشته است که انشاءالله حل میشه که ما حالا بحث. من یه نکته دیگر چندین و چند از قول علامه عرض کردم، ولی اینجا که دوباره میخوام تکرار کنم یه نکته در راستای همین بحث آخری میخوام بگم. خسته نشید. ببینید دوباره من از اول این قضیه ای که علامه طباطبایی در المیزان میگن رو میگن و دلم میخواد اون نتیجه ای که ایشون میخواد بگیره و بگیریم تا من روایت هایی که نوشتم و بعد خطبه را شروع کنم. علامه بحث نفاق در صدر اسلام رو متذکر میشه، مسئلش رو بلدید. ایشون میفرماد بالاخره این تاریخ، اینم شما که تا زمان حیات پیامبر یکی از عناصر قوی مقابله با پیامبر جریان نفاق بود. خوب گوش بدین دیگه، حالا میخوام یه خورده کامل تر بگم. بعد ایشون میگن که خب خودتون میبینین که تو آخرین جنگ چه فتنه‌ای به پا کردن. اول گفتن نمیایم، بعد گفتن میایم، بعد گفتن نمیایم به این دلیل، بعد اومدن دیوخته برگشتن دیگه، همینه دیگه. بعد وقتی میخواستن بیان قصد ترور پیامبر را داشتن، شبونه حمله کردن، شطور پیامبر فرار کرد. همه میدونستن منافق بسیار فعال است دیگه، این سال آخر فوته، سال آخر حیات حضرت است. خب علامه طباطبایی میگن این شما اینم تاریخ، به مجرد حاکمیت خلفای خلیفه اول و بعد دوم و بعد سوم دیگه ما عنصری به نام جریان فعال نفاق که مخالفت کنه با حاکمیت نیست. تا اینجا هم ول کنیم دیگه، ابدا اصلا چیزی به نام این که یه جریانی داخلی باشه مقابله کنه سر به سر خلیفه بذاره، نه این نیست. بعد علامه میگن که خب سه حالت هست، یا اینکه این منافقا با فوت حضرت همه مردن، یا اینکه همه مسلمان شدن، یا اینکه خلافت طوری بود که برای ذوق اینا همین مناسب بود. مسلم هم هست که شق سوم است. تا اینجا هم هیچی، از اینجا من حرف دارم. اگر خلافت مناسب ذوق منافقین بود، منافقین را الان روشون حساس باشیم، یا یک کلمه بگم آقا با خلیفه اول نفاق اومد سر کار و اسلام اصلا افتاد دست نفاق، و میخوام این نتیجه بگیرم که پس کل جهان غیر تشیع با نفاق دینش را گرفتن. حالا اگه انشالله با من بیاد، بله نه تسنن، بله اهل تسنن منظور، کل جریان اهل تسنن اسلامش رو با نفاق گرفته است. حالا نتایجش خدا کمک دون کنه. ببینید یه نتیجهش هم که شما ببینید خود اهل سنت و خود شما این اسلام رو میپسندید، یعنی منافق میخواست که جریان اسلام بعد از پیامبر مسلمان بماند، یا اصلا براش هیچی مهم نبود، خودش مهم بود، خودش هم که در حد موندن تا آخر عمرش مهم است، برای بعدش و حیات دینی بعدش اینا اصلا فکری نمیکرد، رو اینا بمونید. خب حالا اگه برسیم به این که جهان اهل تسنن اسلامشون رو از نفاق گرفته، خب انتظاری نباید داشت که ما اسلام تو اینا پیدا کنیم، در به دری پیدا میکنیم. این یه نکته. بعد انتظار این که اسلاممونا با اینا مقایسه کنیم و ما یخت شبیه اینا باشیم، اصلا این حرفا دیگه نیست. فقط اون مسئله اینه که این بیچارا مظلومن، جاهلن، نادانن، ما باید به لطف الهی کمک کنیم. ما این در بیافتیم چه کار با برادر اهل سنت؟ ما اون بحثش جداست که هوشیاری تاریخی داشته باشیم ما بفهمیم با اینا چطوری برخورد کنیم که به همین مسئله آگاهش کنیم که عزیزم تو اسلامت از نفاق گرفتی، وقتی از نفاق بگیری که این اسلام شور نداره، نور نداره، به جای تو رو نمیرسه. این بحثه ایست که ما دلمون میخواد آروم آروم تو این خطبه به لطف الهی روشن بشه، زودم نخواد نتیجه بگیریم. نکته دومی که باید روشن بشه که خطر این که مایه و منافق شیم کجاست. نمونه داشتی؟ یعنی اصلا روایت ها اینن و آیات متعرض اینن. یعنی روایت آیات میگن آقا خطر منافق شدن شما دارید مسلمونا. من این روایت رو بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله انی لا اخاف على امتی مؤمنن ولا مشرک ولکن اخاف على کل منافق الجنا. می فرمان من دل واپس این نیستم که امتم مؤمن بشن یا مشرک، هرچی بشن خطر نداره. خیلی حرفه، دلیلم حالا عرض میکنم. میگن ولی من دل واپسم که دلشون منافق بشه. میگن من این خطر برام. خودتونم میدونین اگه امت مؤمن شدن که خب مؤمنن، اگه مشرک شدن فهمیدن مشرکن که بازم مؤمنن. فرهنگ دینی شما خودتون براتون پیش نمیاد میگن نه این فکر من شرک است. همین که امید داری به غیر خدا خودت مشرکی، ولی نگران این شرک شما پیامبر خدا نیستن، چون میدونن شما آخرش خودت درست میکنی به مرور. اما منافق اصلا بنای اصلاح دیگه نداره، که بعدا عرض میکنم روایتی مفصلی داریم که چی میشه که یه مرتبه انسان به نفاق گرفتار میشه. و نکته آخری که انشاءالله میخواییم روشن کنیم که بیشترین بحثمونم رو اینه، منافق رو چطوری باید شناخت. امیرالمومنین بعد از قصه انحرافی که منافقین درست کردن در خطبشون شروع میکنن تا آخر خطبه میگن عزیزان دل واپس باشید، اگه منافقا نشناسید بیدینتون میکنه بدون اینکه بفهمید بیدینه. ما نیاز داریم. اصلا بحث نفاق خیلی بحث فرعیش مسئله اجتماعی سیاسی، جامعه را از شور ایمانی میندازه. حیف که احتیاج به بحث طولانی است. خب این روایت رو عرض میکنم. یه روایت دیگه هم باید بخونیم و یواش یواش حالا ببینیم خطبه را چقدر وقت داریم براش شروعش. این را خودتون میدونین، حضرت میفرمان ان من شر الناس ذل وجهین الذي ياتي هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه. میفرمان بدترین مردم آدم درو است، یعنی دلش دو جا بسته است. ياتي هؤلاء تو مسلمونا از همه مسلمون تر است، تو بیدینا از همه بیدین تر. میگه اینا بدترین آدمند. این خطبه رو من به این روایت من به این جهت انتخاب کردم که مواظب باشید گاهی برای یه مذهبی توی جلسه مذهبی احترام قائلید. خب قائلید که باشید، ولی بنا نیست که خدایی نکرده ما یه چیزایی بگیم که بعد قلبمون تصدیق نکنید. این ضرر خیلی برام داره. ما رو میرسوند به شرترین شرور و ناس. نه آقا، همون روش دینی که آقا من این گاهی، البته میگن همه چیز دونه به همه نگین، اون خوبه، اونا داریم، داریم که کتمان کنین گاهی چیزایی که داریم، چون بستگی به طرف دارد. اما این که ما خدایی نکرده خلاف قلبمون حرف بزنیم، این خطری برای اینکه نابود بشه قلبمون هست. حتی اولیا کارا تا جای رسوندن که میگن اگه بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، چون قلبمون به این مرحله نرسیده است، میترسیم رگه ای از نفاق توش باشه، امتثالا لامر الله میگیم. یعنی میگیم خدایا چون تو به ما دست دور دادی که بگین میگیم، ولی قلبمون چقدرش میگه خود دانی. باز خدا کمکتون میکنه، یه وقت میخواید قلبتون بگه، پس نفاق نیستی، نفاق نیست. اما این که تماما یا کنه عبدو، یعنی فقط تو رو عبادت میکنم، میگون خدایا ما میخوایم اینجور باشیم، ولی امتثالا لامرک داریم میگیم، چون فرمودی بگی میگیم، چون شما انتظار داری که ما بگیم که بشیم، ما بهم میگیم که بشیم. مثلا این اول نماز وجهد و وجهیات چی ان صلاتی و نسکی، خود امام رحمت الله علیه در این آداب و صلات میگن که اینا یه جور نگین که نفاق قلب دونه بگیره. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، همه اینا برا توه. خب اینا خیلی دل باید زحمت کشته باشه تا به اینجا برسه که حیات و مرگ و نماز و عبادت هم همه برا توست. میگن نه، امتثالا لامر الله بگو، به امید این که اینجور بشی بشی، یعنی مواظب آقا. پس این نکته. یه روایت مفصل هست که خیلی نکته داره، من به امید این نکاتش دارم این روایت رو بابشا باز میکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله تعالی یدن المؤمن فیزع علیه کنفه و ستره من الناس. خدا وقتی که مؤمن در قیامت در محضر حق میاد، حق بهش نزد، خدا نزدیک میشن، حضرت میفرمان و زیر پوشش خودشون اون مؤمن قرار میدن. و یقره به ذنوبهی فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا. مؤمن میانده به اقرار گناهاش میکشونن، میگن این گناه رو میشناسی؟ این گناه رو میشناسی؟ فیقول نه. خیلی عالیه سی روایت، میگه آره خدا، ای ربه، حتی اذا قرره به ذنوبه، در حدی که میگه آره خدایا من کردم این کار رو. و رعا فی نفسهی انهو قد حلکه، و میند وای این گناه ها دیگه اینا خلاصش کرد، یعنی خودش حلاک شده میبینه. خوب دقت کنید، خیلی جالبه، یعنی اولا قبول دارد گناه کرده، ثانیا قبول دارد این گناه ها کافیست برای اینکه حلاک شد، یعنی گناه را گناه میدونه یا چیزی نمیدونه؟ چیز میدونه، تو دنیا یاد گرفته است که این گناه گناهه، حالا تو قیامت اومده است قبول دارد این گناهه و میدونه دم این گناه حلاکش میکنه. برای همین فرماد که ورع فی نفسه انه قد هلک، میبینه وای دیگه نابود است. فقال، حالا خدا میگه، فانی قد سترتها علیک فی الدنیا و انا اغفرها لک الیوم ثم یؤتا کتاب حسناتی بگمینه. بعد خدا میگه خیلی خوب، تو دنیا این گناه ها را پوشوندن، حالا میبخش. کتاب حسناتش میده دست راستش، کتاب سیاتش هم وحمه. حالا این ورشه بیده. و عمل کافر و المنافق، اولا ببینید کافر و منافق ها یکی آورده، هیچ فرق نمیکنه. فیقول الاشهاد، خیلی علنی در محشر حضرت حق میفرماد، ها اولای الذین کذبوا علی ربهم علا لعنت الله علی الظالمین. به همه نشون میده که آقا اینا ربشون رو تکذیب کردن، یعنی بندگی رو گم کردن و لعنت خدا هم برمید. من این روایت برای این خوندم که اگه دقت کردید منافق و کافر خیلی با مؤمن فرق کردن. مؤمن خدا رو قبول داره، گناه بودن گناه رو هم قبول داره، حالا بعضا گناه میکنه، گناه عملی دیگه، قلبش که خدا رو قبول داره. اما منافق عکسش است، گاهی گناه نمیکنه. خدا نگفت اینجا، میگه مؤمنا، ببینید باب چیا با کرده توی روایت، میگه مؤمنی که گناه میکنه و میفهمه گناهش و این دنیا پوشوندین، اون دنیا هم که میره همین گناه ها باید نابودش کنه، خدا میبخشدش. یعنی این در واقع به رسمیت شناخته از نظام الهی را. منافق، همینی که منافق است کافیست که نابود بشه. نتیجه چی؟ خیلی این حدیث ما رو روشن میکنه که اگه هیبت گناه ها کم شد ما منافق داریم میشه، اما اگه گناه ها گناه بودنش از دست نره، جامعه خطری که براش هست از این زاویه است که یهو گناه ها رو گناه ندونه، اینه که ضربه مهلک میزنه به جامعه. یه روایت هم از این که منافق شناسی از دید پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، وقت از این گونه روایات و آیات انشاءالله به مناسبت بحث خواهد شد. حضرت می فرماد خصلتان یاد یا لا یجتمعان فی المنافق، خیلی روایت زلال و روشنی، دو تا خصوصیت نمیشه تو منافق جمعش، یکی حسن و سمت، خوش برخوردی، خوش مدارایی، حالا ولا فقه فدی، یکی هم تعمق دردی. ببینید منافق دنیا براش مهمه، چقدر با شما رفیقه؟ وقتی دنیا بهش بدی. کی با شما بده؟ وقتی دنیا رو ازش بدی. پس خیلی زود میشه فهمید یکی نه مشیش اینه که با بنده های خدا خوب باشد، حتی اگه خاکستر رو سرش ریخته. این غیر اونه که منافقان خوب است یا منافقان بد است. منافق حسن سمت نداره، یعنی خوش مدارایی نداره. یعنی اونجایی که اخلاقش خوبه میبینیم که منافعش اقتضا میکنه، اونجایی که اخلاقش بده است نیست که منافعش شما گرفت. این غیر مؤمنین است. ما در احوالات مؤمنین نه قصه میخورن، حتی برای بدام قصه میخورن. خدمت عزیزان ما رسیده بودیم، گریه میکردن. شبی که حمید اشرف و شب قبلش کشته بودن، ما خدمت آیت الله حسن زاده بودیم، گفتن من کلی دیشب گریه کردم که این جوان کشتش. گفتیم آجا من خودشون گفتن پسرم اومدن گفتن مگه خوب آدمی کشتش؟ گفتن نه بابا خیلی بد آدمی کشتش، خیلی بد بود، مسئول شاخه نظامی منافقین بود. گفتن قصه میخوام چرا اینجور شد. خب این یه نگاه دیگه است. غم فاطمه زهرا همین غمه که چرا یه ملت اسلام باید دینشون از منافق بگیرن. خیلی قصه داره این دل، یه دلیست. دومم میفرماد خصوصیات منافق اینه که سطحی است، تفقه در دین نداره. حالا من اینو میترسم یه خود بعد در بحث بشه. ببینید شما یه مرتبه داستان حضرت یوسف رو تو قرآن گوش میدید میخونید، یه وقت ظرافتش براتون هست که عجب چرا حضرت یعقوب با این که اومدن گفتن بابا بچه را گرج خورد، چرا میگید که صبر میکنم صبر جمیل؟ چرا بعد که بنیامین را میگیرد به اصطلاح عزیز مصر میگه برید دنبال یوسف بگردی؟ این رو مثال با یعنی این دقت ها یکی است. نمیخواد قصه را برای ما بگو. ببینید ممکنه یکی اصلا سواد ندارد ولی ظرائف عالم هستی را میخواد، نمیگن تفقه در گاهی یکی میگرده دون لطایف هستیه دینش رو پیدا میکنه. ظرائف یکی از حرفای دهم پر کن و سطحی و به چشمای بقیه را خیره کن، اینا رو میگه. این خطر منافق شدن یا بودن دارید، یا اگه نیست، اگه وقتش صرف جذب نظر مردم اینا کرد یواش یواش قلبش از اون صفا میفته، یا هم از اول اصلا نفاق داره. میگه منافق نمیتونه خوب فکر کنه، اگرم ظرائف دینا در اختیارش بذاری خسته میشه، اگه بحثای سطحی را بهش بدی کیف میکنه. نه، تفقه مقابله چیه؟ تعلیم سطحی. ممکنه 100 تا روایت بلد که هیچی، 1000 تا روایت بلد باشه، قرآن هم حفظ باشه، منافق باشه، اینا کجاش گیر داره؟ عکسش نعوذ بالله. گاهی یکی 20 تا روایت بلدست ولی باش معاشقه میکنه. این هم خودتون بگید فردا خدای نکرده، اینا که انشاءالله پیش نمیاد، ما میخواییم بگویم منافقا بشناسیم، نه یه خدای نکرده سوء زن به مؤمنین پیدا کنیم. گریه خودتون موازه بید که شیطان از شما را نبره. ولی این که مقدمات ارزم را التفات فرنون، خطر این که ما یهو از منافق قافل بشیم خیلی هست، خیلی زیاد. یکی از چیزا این کلید کجا پیدا میکنیم؟ پیامبر میفرمون آقا ببین این آقا اهل عمق است یا اهل اطلاع؟ خودش دلش به کار انداخته است، یه حقایق گیر آورده است، دلش میتپد که نور ایمان کشف کنه، یا نه همینطور هی اطلاع پشت اطلاع، جمع آوری اطلاع، دلوا پس کشف نور نیست، اما تلاش برای جمع آوری اطلاعات میکنه. همچو جوی از او، خیلی خوب میگه، همچو جوی از او، نه او آبی خوره، آب برو بر آب خاران بگذرد. منافق میخواد خیلی چیز بدونه به شما بگه، مثل جوی است، اما تشنه است، تشنه تشنه نیست، خودش برای خودش ور نمیداره درزن به شما بگه، برای شما میگه. برعکس مومن که تلاشش نیست که برای خودش ارتباط با دین برقرار بشه، اگه برای شما میگه به حکم وظیفه که ترک وظیفه براش حرام است. امام رحمت الله علیه به اینجا رسیدن که اگه نیان به میدون جهنم میرن. اگر بیکار نبودن، دلشون نمیخواد، میلی نبود براشون تو این چیزا، به جایی رسیدن که در شرایطی هن که اگه سکوت، خودشون گفتن والله در این شرایط سکوت حرام است و افشای مسائل واجب. به اینجا رسیدن. و کسی که مجتهدی که به اینجا برسه ترک این مسئله برای خودش آتش میشه. اینه که خب از این روایت ها داریم که میتونه آدم بفهمه که اولا خودش خطر نفاق داره تهدیدش میکنه، در ثانی دارد از منافق چیز میگیره. حضرت در این خطبه مبارکه خیلی خطبه عجیبیست، میفرمان که به به، اصلا جمله شروعش نور ضد نفاق دارد، نحمده علا ما وفق له من الطاعه و زاد عنه من المعصیه، حمد خدایی را که موفق کرد بشر را به طاعت خودش و اون چه که موجب معصیت هست رو ازش دور کرد. نگاه را ببینید، خب این انسانی که اصلا محور حرف و زندگیش مشخصه که آقا من کی خوشحالم؟ وقتی که بندگیم شک بگیره. کی قسمه؟ وقتی معصیت به طرفم بیاد. خب خود این یه ملاک نیست که آدم خودش و بقیه رو ارزیابی کنه. اگه دیدید که نه طرف خوشحال است، برای چیز دیگه، آقا خیلی ما خوشحالیم، چطور شد؟ خوب لوستریه، خوب لوستریه، به مسجد آبرو داد. خب در روایت داریم که چیزی که مسجد خراب میکنه صدای بلند است. روایت پیامبر خدا صلوات الله علیه، چرا؟ من که صدای بلند حواسی بقیه را پرت میکنه، روح عبادت از بین میبره. میگه ای عبازر، حضرت به عبازر کنه، میگن یکی اجزایی که عامل تخریب مسجد است صدای بلنده، همه باید یواش، هیچ کس نباید در عظمت حضرت حق صدایی داشته باشد الا حالا تو جماعت، امام جماعت، اونم فقط به جهت این که حکم خداست که اعلام میکنه، اونم از خودش صداش خاموش کرده است و حکم خدا رو داره علنی میکنه، اگه نه نمیتونه جماعت بخونه. حالا ببینید دو تا نگاه، میفرماد صدا باید پایین باشه که مسجد خراب نشه، چون مسجد محل عبودیت است با حضرت حق، بندگی است در مقابل پرورده. حالا شما حساب کنید یه عده قصه میخورن که آقا این مسجد خیلی نمیدونم پوز نداره، خیلی خب این روحیه، روحیه است که محور و ملاکش اصلا جای دیگه است. این خطر این که منافق به راحتی سر انگشتش بگردوندش از خطر این که شما یه لیوان آب بخورین راحت تر است، کاری نداره. منافق سخته براش که یخت پول پیدا کنه آبیاد همه من شما را جذب کنه. عنصر نفاق با بندگی ما نمیتونه فقط کنار بیاد، هر چیزی دیگه برای شما ارزش شد نفاق کنارش میتونه میدونه. نفاق نمیتونه بندگی را دوست داشته باشه. اگر میدان میدان بس بندگی شدی خسته میشه، میره یه کشور دیگه، میره از این خونه، از دور شما میره، دیگه رفیق شما نیست به هر معنا. نه که حضرت اصلا باب بحث را چطوری باز میکنن که حمد خدایی رو که موفق کرده است بنده شد برای طاعت، وفق لهو من الطاعه و زاد عنه من المعصیه، حمد خدایی رو که دفع کرده است از بندش معصیت رو، یعنی خدایا ما اینجوری میخوان، اصلا اینه محور ما. و نسأله لمننه تماما و به حبله اعتصاما، از خدا میخوام که همه نعمتاشو به ما بده، یاد میگیریم چطوره، و از خدا میخوام که کمکمون کنه که به ریسمان خودش چنگ بزنیم. چرا؟ چون بیچاره منافق نمیدونه که ریسمان خدا فقط فایده داره، برای همین هم به هر ریسمانی امید میبنده. نشهد ان محمدن عبده و رسوله، می فرمان که من شهادت میدم که پیامبر دو تا خصوصیات داشت، اولا بنده خدا بود. خب گوش بدید، یعنی معلوم بود از خودش کاری نمی کرد، خودی نداشت. مثلا شما حساب کنید، یعنی سخت است پیامبر میاد می فرماد که آقا خود طبق آیه قرآن ما باید که مثلا تمتع در حج تمتع مفرده تمتع داشته باشیم، خود حج. خلیفه دوم میاد میگه بله هر کس این کارو کرد من با شلاق میزنمش، بعد میگه خب منم نظر دارم، حرف خودش نیست، جمله‌ش نیست در طبق روایات اهل سنت، میگه دو چیز در زمان پیامبر حلال بود و من حرام کردم. من یکی حج مفرد در حج تمتع مفرده تمتع، یکی هم تمی سیقه تمتع متعه بسید سریع. من عرضم اینجا سا پیامبر میگم آقا اینه میگه من هرچی خدا بگید من از خودم چیزی به قلب من یا وحش به قلب من احیا شده است و القا شده است یا صریح وحیه. این آقا میگه منم حرف دارم. خب از اینجا شما مسئله تا آخر براتون روشن نمیشه که این در مقابل خدا و پیامبر حرف دارید. حالا میام سر پیامبر، ما میرسیم به زندگی پیامبر از سر تا تر نگاه میکنیم عبده رو این باید یعنی این که میگن بعد از سجده شما یه تشهد میخونین دیگه، تشهد همیشه بعد از سجده است. در سجده یعنی من حالا منیتامو که گذاشتم کنار، حالا دیگه میبینم، حالا که خودی ندارم اشهد و منش میبینم که این آقا بوی خدا میده. عبدهو یعنی چه؟ انشاءالله حوصله کنید یکی اجزایی که از ائمه بخواید همینه بخواد که خودتونه به ما معرفی کنید. اینجوری که نمیشه، خیلی سخته که ما برسیم به این که اینا بوی خدا میدن تماما. گاهی میرید خدمت ائمه خودشون به قلب دون القا میکنن ببین هنوز کمی، هنوز اونجور که یعنی گاهی شما تعجب میکنید رفته مثلا در محضر ائمه اونجا شما رو متذکر میکنن که هنوز تو نیستی که باید باشی. خب بس یعنی تو هنوز سجدت کمه، یعنی تو منیت داری. هر کس به اندازه‌ای که منیت دارد عبد حق را نمیتونه تماما ببینه. هر کس به اندازه‌ای که منیتش را گذاشت کنار، عجب کسایی هن اینا، عجب کسایی هن. امیرالمومنین است در مقام عالیه که میفرماد که چی؟ من نشهد و میفرماد که خود من رسیدم به این که ایشون عبد خداست. عبد یعنی رسیدن است. انشاءالله از خدا بخوان برای هم دیگه که برسیم که آقا ایشون این پیامبر ما عبد خدا، هیچی نیست جز جلوه جمال حضرت حق در تمام احکام و دستوران. این کار میبره، به این راحتی هم نیست، ولی اگه کسی رسید که خودشون کمک میکنن، خب شما ببینید به چی رسیده است. به همه قبله خودش رسیده است. این یه نکته. حالا خود حضرت کمک میکنن تو این خطبه، من کامل نخوندم. و رسوله میفرمان من رسیدم به این که حرفا حرفای اونست، از هیچ انسانی به هیچ وجه این حرفا در این وسعت با این پیام با این هدف بر نمیام که انشاءالله خودتون اهلشین. یعنی برسه دادم به این که این حرفا حرفای خداست که از زبان پیامبر در میاد، این اولین قدم است برای ورود در بندگی، ارزش شد. بعد می فرمان که خازه الى رزوان الله کل غمرت و تجرع فیه کل قصت و قد تلون له الادنان و تعلب علیه الاقصار. جنبندیه می فرمان این پیامبر با این خصوصیات خازه الى رزوان الله، خیلی فرو رفت در این که رزوان الهی را بر خودش ایجاد کنه و در گردابهای بلا فرو رفت برای ایجاد رضایت خدا. یعنی پیامبر را دارن معرفی میکنن که خیلی زحمت کشید به گردابهای بلا خودش انداخت تا خدا را راضی کنه. و تجرع فیه کل قصت و قصه ها را جرعه جرعه نوشید در راه خدا. همینجا یخته فکر کنیم که گاهی آدم میبینه این قصه را دو تا کار باش میتونه بکنه. یه غمی اومده، آدم میبینه چقدر بی حیا، چقدر بی حیا. امام به صراحه میفرمان که آقا نمیشه، حیله است که میگن علما برن بشینن تو حوزه تا مقدس بمونن و اسلام و همین سیاسیون اداره کنن. امام میفرمان این حیله بزرگ است. اینا میگن ما امام قبول داریم، بعد نامه می نویسن صریحا که نه آقا روحانیون به نفعشون است برای حفظ قداست برن در حوزه ها وگرنه اسلام از بین میره. بعد دنبالش میگن چی؟ البته ما اسلام سکولار را قبول نداریم. پس چی قبول دارید؟ اینه که خب حالا من کاری به اون حرفاشو نرم. یه مرتبه شما نه عجب خدای این چه بلایی است که نصیبه جامعه شده است. حالا دو تا کار میتونی بکنی. یه کار این که این قصه را بیای شلوغ کنی یا جامعه را بزنی به هم و نتیجه منفی بگیری، یکی این که برای کارهای بزرگتر این قصه را فرو بدی. تجرعه را میخوام. گاهی تو خونتون، تو زندگیتون یعنی یه تهمت بیجا، یه بی‌انصافی بیجا به شما میکنه. دو تا کار، یکی این که میتونی این قصه را بندازید بیرون، نمیدونم گاهی هم ضرر خیلی داره، یکی هم این که فرو بدی. میفرماد حضرت در راه ایجاد این رسالت کل قصه ها را فرو داد. قصه اصلا یعنی جلوگیر، غم جلوگیر، نه هر غمی، هر غم اصلا قصه یعنی گلو را گرفته. میفرماد تجرع یعنی هی یکی یکی نوشید، جرعه جرعه نوشید، اینجوری دینش را حفظ کرد. حالا وقت طلب و نله الادنون، وقت سوگند سوگند که نزدیکان دورنگی کردند و تعلب علیه الاقشان و دورها هم به زدش مبارزه انداختند. علیه، علیه یعنی زدش، تعلب انداختند به زد او اقشان، یعنی پیامبر یه دینی آورد دو کس بهش حمله کرد، دشمن علنی بیرونی و دشمن پنهانی نزدیک درونی. در واقع میخوان بگن که اصلا همیشه دین، حالا میرسیم، همیشه دین از دو جبهه ضربه میخوره. این سادگیه که شما یه جبهش رو میبینید. اهل سنت چون یه جبهه را دیدن، دینشون از منافق گرفتن، و دینی که از منافق بگیرید اون صفا و زلالی و نتیجه رو نمیده. برای همینم شما دیدیم که یک جریان که ناراضی شد از اهل سنت تقریبا خودش را جدا کرد به نام عرفا. عرفا یه چیز عجیبی هم دیگه. اولا خود اهل سنت اینا را کافر میدونن، میکشن، خیلی در بین اهل سنت اینا مطرودن. در ثانی اینا همشون سلسلهشون را به کی وز کردن؟ به امیرالمومنین. و گاهی چون ادب را میخوان نگه دارن، مثلا به قنبر وصل میکنن، میگن ما شایسته ای که به خود. حالا جالب است از نظر فقهی بعضا سنی اندا، ولی اون نور ایمانی دلشون نتونستن از اونجا بگیرن. اونقدر اینکه گاهی برای عزیزان گیج کننده است که یعنی چه؟ اینا از یه جهت قبول دارن اون خلفا را، از یه جهت مشی و دل و تفکرشون شیعه است. به فرمایش آیت الله جوادی حفظ الله یه مثال خوبی میزنن، میگن شما برای اینکه ببینین کسی شیعه است یا سنی، کلامن یعنی اندیشه یه کلامیشو ارزیابی کنید. اینا من بابش وا میکنم، نمیخوام الان مفصل بس کنیم. فرمایششون است ببینید عقیده شون چطور است. بلکه ایشون بر این مبنا میگن نه، به همین راحتی محی الدین شیعه است، مولوی شیعه است. یعنی میان روی اینا یه بحث طولانی میکنن، میگن به این دلیل اینا شیعه. به چه معنا؟ به معنای اینکه عقیده شیعه است. نتونست درات تو این قضیه تاریخی یا اینا، تو هاوارق مسائل تاریخی دراد که آقا اصلا اصل جریانم نباید دست اینا بیفته. برای همین هم بیچاره ابن عبدالحدید میگه که چیز عجیبی است که خدا افضل رو از مفضول مؤخر کرده. میگه علی ابن ابی طالب افضل است و او خلفا مفضول است، که دیگه حکمت خداست که اونم مقدم کرده. خب چیکار کنه؟ خودتون جاش بذارین، در نیامده. این به نظر شما اگه در میمد مسئله برای خودی چقدر شیرین بود؟ ببینید گاهی همین امروز شزور بود، یه عزیزی به ما میگه یه سوال داشت، دوست سوال قاطی داشت. خب این دلش میخواد درد از اینا، نمیخواد اینا رو داشته باشید. خب وقتی هم در اومد میگه اینا با هم نمیخونه، گفتیم نه میخونه، به این دلیل میخونه. اینجوری باید نگاه کنیم. از موضوع خارج شدیم، ولی اون مسئله که یک جریانی در اهل سنت هم دید که نمیشد در فقه و شکل و شمایل اهل سنت خودش رو راضی کنید، اومد شد جریان عرفا، خیلی هم نزدیک شدن به شیعه رو هم رفته. اما اونجا که حضرت بابش فعلا وا کردن، میخوام این آواز کنیم که هر جریان حقی دو دشمن داره، یکی نفاق که دشمن درونی است و یکی خب کافر که دشمن بیرونی است. هر دوشون هم مبانیشون یکی است، حب دنیا. تفاوتشون در چیست؟ در الفاظ و حرکات، نه در عقاید. اون از الفاظ دینی استفاده میکنه و افراط هم میکنه بعضا بدون اینکه خودش بفهمه و کافرم علنیست. پس انشاءالله جلسات بعد حضرت میخوان کمک کنن به ما که بفهمیم آقا چطوری ما خودمون گرفتار این مسئله نشیم و خطر نفاقم که دینمون رو یهو بهمون میدهد یا جامعمون رو اشغال میکند بشناسیم. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکر و لذت مغفرت و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیت و تول امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت قرآن به حقیقت پیامبر قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدان. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدان. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدان. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عادی قدر در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوال حقوق ذوال ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.